جبه آدم غصه میخوره که چه کسایی طرفدار انقلاب میشن عباد بصری و به چه کسایی میگن شما رفاه داره بید مثل امام سجاد. اینم از مظلومیت اهل بیت. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا رب العالمین، به فریاد هممون برسه انشاءالله. با شما شنیدیم جزء 11 قرآن کریم رو، تفسیر یکی از آیاتش رو، آیه 112 سوره مبارکه توبه رو، در برنامه او با ما حرف میزند. عصر بسیار خوبی داشته باشید شنوندگان عزیز، همراهتون هستیم از رادیو گفتگو با اعلام برنامه بهارستان و شنیدن این برنامه در کنار شما به مدت 55 دقیقه که موضوع برنامه هم بررسی و تحلیل طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهور و نگاه مخالفان و موافقان طرح به اون هستش. این برنامه رو از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم.
مجلس 11 در بحره حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی با همدلی و وحدت میان نمایندگان مردم برای حل مشکلات آنها آغاز به کار می‌کند.
دوستان، همکاران آماده شدن برای اجرای مراسم تحلیل.
من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم.
سلام و درود بی پایان خداوند بر سید الشهدای مقاومت، نماد ایستادگی در برابر زورگویان، مظهر اشداء علی الکفار، رحما و بینه.
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه بهارستان در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه در گفتگو با نمایندگان مردم در خانه ملت نگاهی داریم به طرح گشایش اقتصادی که از طرف رئیس جمهور مطرح شده و تحلیل نمایندگان درباره این طرح رو جویا شدیم.
دولت با اعلام طرح گشایش اقتصادی تصریح کرده که قرار است 220 میلیون بشکه نفت از طریق انتشار اوراق صرف موازی به مردم عرضه شود. دولت گفته از این پول برای جبران کسری بودجه استفاده خواهد شد که به معنی کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم در شرایط سخت اقتصادی است. مردم هم که این اوراق را بخرند هم سود دریافت می کنند و هم در نهایت سود نفت خریداری شده به نرخ دلار را در سررسید آن می برند. این روش تامین مالی با واکنش های موافق و مخالف روبرو شده است. موافقان بر این باورند که دولت در زمان تحریم نفتی با این ابتکار می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و این منابع را به سمت پروژه های زیرساختی و عمرانی روانه کند. ضمن اینکه بخشی از نقدینگی سرگردان می تواند از این راه جذب شود و از التهاب در بازارهای دارایی جلوگیری کند. گروه موافق بر این باورند که اوراق نفتی می تواند گزینه سرمایه‌گذاری جذابی برای مردم نیز باشد، چرا که ارزش پول آنها از دو محل دلاری و نفتی صیانت می شود. حتی اگر روند بازارها به گونه ای باشد که ارزش ریالی سرمایه صاحبان اوراق تا زمان سررسید افت کند، دولت تضمین می دهد که حداقل به میزان نرخ سود سپرده های بانکی سرمایهشان حفظ شود و هیچ ضرری متوجه خریداران اوراق نشود. در نتیجه موافقان احتمال می دهند که اوراق جدید با استقبال مردم روبرو شود. در مقابل مخالفان می گویند با فروش اوراق صرف نفتی دولت تعهد سنگینی را قبول می کند که در صورت عدم استقبال در بورس می تواند اعتبار دولت را خدشه‌دار کند. آرزوی دوم این است که در صورتی که دولت اوراق را بفروشد و از آن طرف گشایشی در درآمدهای ارزی ایجاد نشود، هزینه سنگینی متقابل خواهد شد. یعنی باید اتفاق جدیدی در جایگاه ایران در بازار نفت و فروش این محصول بیفتد و اگر این اتفاق نیفتد، دولت درآمدهای آتی را که وجود نداشته در زمان حاضر به فروش رسانده است. به همین دلیل برخی گفتند که این طرح تنها تحمیل هزینه به دولت بعدی است، برخی از اقتصاددانان هم معتقدند تا زمانی که جزئیات بیشتری از وعده گشایش اقتصادی منتشر نشود، قضاوت و بررسی آن نیز دچار خطاست و تحلیل‌ها از اطلاعات کافی برخوردار نیستند. ضمن آنکه همه می‌دانند که گشایش اقتصادی به شکل یکباره و یک شبه و با سیاست‌های ناگهانی رقم نمی‌خورد.
همراهان گرامی، در این بخش از برنامه آقای دکتر رضاخواه نماینده مردم تهران در مجلس با ما همراه هستن. آقای رضاخواه سلام، روزتون بخیر.
من هم از معذرت دارم خدمت شما و مهمان برنامه و
همراهان گرامی. من گفتگو میکنم با جناب مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای طاهری سلام بر شما، روزتون بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
درود بر شما. آقای طاهری، به تحلیل حضرت عالی و ارزیابیتون رو داشته باشیم از طرح گشایش اقتصادی که از طرف دولت مطرح شده، شما موافق این طرح هستید یا مخالف؟
اگه اجازه بدید یه توضیح بدم. بعد
خواهش میکنم.
یه کلمه موافق یا مخالف بودنم و عرض کنم خدمتتون. اصلا به حضور، مسیری که دولت در پیش گرفته برای کسری بودجه دو تا مسیره. یک مسیر اینه که من بیام گذشته سرمایه ها و داشته هایی که دارم رو نقد کنم و بفروشم، مثل همون کارهایی که توی بورس و اینا انجام میده دیگه.
بله.
یه سری از شرکت های دولتی رو میاره به بورس و میفروشه و منابعی که از اینجا کسب میکنه تو هزینه های جاری و حقوق ها و اینها داره اینو صرف میکنه. والا کار خوبی نیست. ما چند بار تو مجلس هم گفتیم که این منابع باید صرف تولید و سرمایه گذاری مجدد بشه، مولدزا. کار دیگه ای که دولت میکنه در واقع آینده فروشی، یعنی میاد میگه که یه سری اوراق مثلا چاپ کنن که یه سال دو سال بعد این اوراق نقد میشن، اون موقع منابعی که دولت وقت به دست میاره اینها رو در واقع میتونه نقد کنه. اینم باز کار بدی نیست، به شرطی که بازم تو بحثای توسعه و اینها باشه، تو بحث تولید باشه، چون اشکالی نداره وقتی پول آینده رو زودتر نقد کنیم و سرمایه گذاری کنیم توی کار تولیدی. این کار تولیدی خودش به اصطلاح سرمایه گذاری کردیم درآمد رو میبره بالا و میتونه از منبع سودی که اینجا میکنه اون رو دو سال بعد در واقع تسویه کنه. ولی باز بیاد تو بحثای هزینه های جاری و حقوق دوباره اونجا مشکل خواهد بود. کار فروش به اصطلاح اوراق تلف نفتی از نوع دومه، یعنی کاری شبیه به همون اوراق هست. میگه که آقا من این رو یه اوراق بهت میدم، اینقدر از من نفت خریدی، دو سال بعد میخوام در واقع تسویه کنم این پولشو بدم. بنابراین همون آسیبی که اوراق داره رو این میتونه داشته باشه. به یه شرط میتونه یه مقدار بهتر از اوراق باشه، اونم اینه که این فروش نفت قطعی باشه. یعنی چی؟ یعنی واقعا نفت فروخته و قابل تبدیل. اینجوری نیست که مثلا اونی که خریده بیاد بگه که آقا من نفت رو نمیخوام، مثلا دولت بگه باشه الان من نمیتونم اینو به جای دیگه بفروشم، پولتو مثلا تسویه میکنم با یه سود و قیمت نفت و دلاری که اون موقع هستش. خب برای اینکه دولت تضمین کنه این نفت هایی که الان فروخته سال بعد دو سال بعد هر کس آورد عرضه کنه یه جایی برای فروش اون داره، دو تا راه حل. یا مسیری باشه برای صادرات، افرادی که نفت ها رو خریدن کم زیاد هر چقدر، وقتی میام میگم من این نفتمو به قیمت دلار و قیمت روز نفت الان میخوام بفروشم، زمینه ای توی جامعه، تو بازار، تو دولت باشه که اینو بخره صادر کنه. یعنی واقعا نفتی که انگار فقط دولت به عنوان یه انباردار نگه داشته اونو بگیره صادر کنه. یا اینکه باید تو داخل نیاز باشه، یعنی اینقدر توسعه دادیم پالایشگاه‌ها و پتروشیمی و پتروپالایشگاه‌هامونو که وقتی اینا عرضه میشه به راحتی این کارخونه‌های داخلی بیان اینو جذب کنن ببرن اونجا استفاده بکنن. این باشه خوبه، اشکالی نداره. و باز یه شرط هم می‌ذارم، اگر درآمدهایی که از این طریق به دست میاره دولت واقعا ببره تو توسعه و مولد باشه، یعنی فکر اینو بکنه که یکی دو سال بعد این نفت ها که اومدن عرضه بشن برای صادرات اینها مثل الان مشکل بود، اینقدر از این پولایی که به دست آوردم سرمایه گذاری کردم که این نفت ها اومدن بتونم تو این پتروپالایشگاه ها، تو پالایشگاه های کوچیک تبدیلش کنم به صنایع پایین دستی و به راحتی بتونم اینا رو صادر کنم. چون ما تو صادرات نفت مشکل داریم ولی تو فراوری های نفتی که انجام میشه اونها مشکلی نداریم، به راحتی میتونیم انجام. اگر این اما اگرها همه رعایت بشه یه پتانسیل میتونه یه کار خوبی باهاش انجام بشه.
خب این به نظر شما شدنیه همین اما اگرها که میفرمایید؟
ببینید من با توجه به تجربه‌ای که از دولت، مدت زمانی که از دولت باقی مونده، چون اگر می‌خواست این کارو بکنه 6 7 سال همین کارو میتونست بکنه.
بله.
یعنی میتونست سرمایه‌گذاری کنه در این پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، حتی نیازی نبود دیگه به مردم به صورت چیز بفروشه. همون میفروخت به این صنایع پایین دستی و درآمد کسب میکرد، مشکلی نداشت و بعد اون محصولاتی که از اونجا به دست میآورد صادر میکرد، ارزش هم تامین میکرد. با شناختی که از دولت محترم داریم و وزیر نفت و اینها، به نظرم میاد نمره خوبی نمیتونن بهشون بدن، ضعف زیادی دارن و احتمال اینکه این کار رو نکنن و بعد دولت‌های بعدی رو تو به اصطلاح آسیب و مواجه کنن با مردمی که در واقع کاغذهایی دست شده و اومدن در واقع نقد کنن مواجه
کنن. این برداشت رو میشه از صحبت جناب علی داشت که اصل طرح خوبی هست، در صورتی که بله. درست اجرا بشه معتقدید این دولت نمیتونه؟
نمیتونه که تا حالا نخواسته،
ثابت کرده که نشده،
ثابت کرده که نمیخواد انجام بده. بله، با تجربه این 7 سال وگرنه شدنیه. خیلی خوبه دیگه، من منابع زیادی به دست بیارم، بیام سرمایه گذاری کنم به جاهایی که قرار خوراکشون نفت باشه. بهترین کار ممکنه، یعنی از این بهتر چی میخواد باشه؟ ما کلی صنایع پایین دستی نفت رو توسعه دادیم، یعنی اینا رو اگر فعال کنیم، ولی اگر انجام ندن یه آسیب جدی.
درود بر شما آقای رضاخان. ارزیابی حضرت عالی از طرح گشایش اقتصادی که از طرف رئیس جمهور مطرح شده چی هست؟
ببینید این موضوع رو از چند جنبه میشه بررسی کرد. یکی این که آیا این کار نیاز به قانون داره یا نه، این چیزی که رئیس جمهور داره مطرح میکنه، آیا دولت صرفا میتونه این موضوع رو در واقع رأسا پیگیری بکنه یا نیاز به تایید و در واقع تصویب شدن در مجلس داره یا نه. این موضوع دوم همینه که آیا از لحاظ اقتصادی این کار خوبی هست یا نه،
یعنی یک بحث شکلی و یک محتوایی.
بله، عرضم به خدمتون که ما معتقدیم که این کار نیاز به قانون دارد، یعنی مجموعه مجلس معتقده که در واقع این موضوع بدون تصویب مجلس قانونی نیست و دولت نمیتونه این کار رو انجام بده. موضوع اینه که دولت برای اینکه مستمسکی برای به اصطلاح در واقع مشروعیت کارش داشته باشه، این موضوع رو در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح کرده، اما چیزی که رهبری فرمودند برای در واقع وظایف این شورا، گفتند که موارد امنیتی و فوری در اونجا بررسی بشود. ما معتقدیم که این موضوع نه امنیتی است و نه فوری، و طرح پیش فروش نفت، حالا یا فروش وسیع نفت یا فروش اوراقش، و اینها چیزی که مرتبط با بودجه است و عرضم به خدمتون که دولت با کسری بودجه مواجه است، در محل بررسی بودجه هم مجلس است. بنابراین وقتی که این موضوع امنیتی و فوری نیست و قابلیت طرح در شورای هماهنگی اقتصادی رو ندارد، باید به مجلس بیاد و مجلس این موضوع رو باید بررسی بکنه. بنابراین این بحث حقوقی و قانونی و به اصطلاح شما شکلیه.
خب همینجا این نکته اول تشویر روشن بکنیم، به کجا رسیده پیگیری مجلس؟
ببینید مجلس شدیداً نسبت به این موضوع واکنش نشون داده، به طور مشخص کمیسیون برنامه بودجه نسبت به این موضوع معترض است و جلسه غیرعلنی که روز یکشنبه ما داشتیم که حالا قرار بود خیلی سریع تمام بشه، به خاطر شدت واکنش نمایندگان مجلس و به طور مشخص کمیسیون برنامه بودجه، این جلسه نزدیک 2 ساعت و خورده طول کشید، جلسه به برنامه مجلس بوده 2 ساعت طول کشید و عرض کنم که مجلس نسبت به این موضوع معترضه و این کار دولت رو غیرقانونی میدونه. عرض کنم که شخص رئیس مجلس هم نسبت به کاری که دولت میخواد انجام بده در واقع مخالفت های ابراز کرده و خب حالا بحث اینه که نهایتا آیا تایید شد یا نشد، ظاهرا تایید هم نکرده شخص رئیس مجلس در شورای عالی هماهنگ اقتصادی. عرض کنم که حالا این بحث به کنار، آیا این موضوع از لحاظ اقتصادی خوب است یا نه؟ ببینید چند بار و به چند روش مختلف کاری که دولت میخواد انجام بده تغییر پیدا کرده و خب حالا اینکه تغییر پیدا کرده بخش به خاطر اینه که توی همون جلسه شورای هماهنگی روشی که از ابتدا مورد نظر دولت بود مورد توافق قرار نگرفت این که دولت آیا میخواد موضوع اینه که دولت میخواد برای کسری و این در واقع جبران کسری بودجه میخواد یک روش جدیدی برای تأمین درآمدهاش، برای یعنی در واقع یک منبع جدیدی در واقع بودجه امسال برای خودش فراهم کنه و صحبت اینه که حالا حدود 220 میلیون بشک نفت رو حالا یا پیش فروش و یا فروش در واقع فروش قطعی انجام بده که در واقع مربوط به تحویل مربوط به 2 سال آینده است.
درست.
خب با این کار عرض کنم که دولت مبلغی، حالا یه جا گفته شده 176,000 میلیارد تومان، یه جای عدد بزرگتر حدود 200,000 میلیارد تومان گفته شده، نهایتا یک عدد به این بزرگی رو دولت میخواد در واقع نقدینگی از بازار جمع بکنه و عرض کنم که این پول رو، پولی که الان داره عرض کنم که از بازار جمع میکنه، معادل 220 میلیون بشکه نفت میشه که در سررسیدش که 2 سال آینده خواهد بود با مثلا فرض کنیم که قیمت روز نفت و با بر اساس قیمت آزاد مثلا فرض کنیم که دلار، عرض کنم که به سرمایه گذار در موقع اینو باز پرداخت بکنه.
میتونیم بگیم مشابه اتفاقی که در بورس افتاد، یعنی این تعبیری که به کار بردید نقدینگی رو از بازار جمع کنه؟
بله، حالا بورس هم بالاخره بعضی از شرکت های دولتی که الان داره در واقع واگذار میشه، بخشیش برای اینه که دولت در واقع منابع جدیدی پیدا بکنه از یک طرف، از طرف دیگه هم خب این پول، این نقدینگی از بازار جمع بشه. بله. اما خب اون پولی که الان در واقع در بازار داره جمع میشه با پولی که الان اینجا دولت میخواد در واقع توی این بحث پیش فروش یا فروش نفت جمع بکنه قابل مقایسه نیست. یعنی عددی که الان مد نظر دولت همین طرحی که اسمش گذاشته گزارش اقتصادی، عددش بسیار بزرگتره. عرض کنم خدمت شما که اتفاقی که میفته، حالا ما میخوایم راجع به این صحبت کنیم که آیا از لحاظ اقتصادی این خوب
گشایش خواهد شد یا خیر.
بله، نه، این اولا که اصلا این اسمش گشایش نیست، من نمیدونم چه اسمش گذاشتن گشایش، این یه جوری در واقع قرض کردن، پول قرض گرفتن.
درسته.
یعنی در واقع دولت، ببینید اصلا این موضوع از چند جنبه اصلا دچار اشکال هست
و بدهکار کردن دولت آینده.
بله، ببینید اصلا اصل موضوع خوبه یا نه، مثلا من یه مثال بزنم چون جاهای دیگه احساس کردم که این مثال برای مخاطب خوب جا افتاده بود، الان مثال رو تکرار میکنم.
خواهش میکنم.
فرض کنید که یک پدری مسئول خرج یک خانواده است، باید بره کار کنه، این پدر درآمدی داشته باشه، خرج خانواده رو بده. یه بخشی از درآمدش فرض کنید که دچار مشکل شده در یک سال، میگه که خب میرم مثلا فرض کنید که از کسی قرض میگیرم. فرض کنید که 10 سال یه دفعه این پدر خانواده هی اومده پشت سر هم قرض کرده، قرضای سال گذشته‌ش هم نداده، اون موقعی که سررسید پرداخت باز پرداخت قرضش میرسیده، میرفته از یه نفر دیگه قرض میکرده، از نفر دوم قرض میکرده، قرض نفر اول میداده، هی هم توی سال متمادی هی این مبلغی که قرض کرده رفته بالا. حالا سال 11 اومده میگه که من امسال میخوام یک گشایش خیلی خوب ایجاد بکنم، از این پدر خانواده میپرسیم میخوای چیکار کنی؟ حالا یه چیزی میگه، ولی تهش اینه که میخوام برم خیلی بیشتر قرض بکنم. خب اول سوال اول اینه که آقا شما باید بری خانواده رو بچرخونی و پول قرض کنی، چون خانواده رو چرخون که تو کی میخوای قرض کنی؟ بعدم حالا اینکه اسمش گذاشتی گشایش، یه چیزیه که در واقع شما امسال داری خیلی بیشتر قرض میکنی، این که اسمش گشایش نیست، اسم اون در واقع بدهکار کردن دولت بعدی است. بنابراین اولا اینکه ما برای تأمین درآمدهامون بریم پول قرض بکنیم، آیا ایده خوبی است؟ ما معتقدیم که نه، ایده خوبی نیست، مخصوصا به عدد به این بزرگی که حالا مثلا فرض کنید که یه چیزی نزدیک به مثلا 200,000 میلیارد تومان، که مثلا من بگم که مثلا حداقل شاید 40% بودجه عمومی کشور باشه، یا اصلا شما بخوایم اینا قرض بکنی از سالهای بعدی، این کار بسیار بدی است، اصلا این روش خوبی برای اداره کشور نیست. میگه ما میتونیم این روش تا کی میخوایم قرض کنیم؟ عرض کنم که بعد حالا شما میای این کار رو میخوایی در واقع در قالب پیش فروش نفت انجام بدی. خب ما نکته انتقادی بعدی که داریم اینه که شما اگه میخوایی نفت رو پیش فروش بکنی، اصلا هر بازاری وقتی شما میخوایی بری در واقع بازار فیوچر یا بازار سلف یا بازار پیش فروش براش تعریف بکنی، اول باید بازار نقدیش رو ایجاد کرده باشی. آیا دولت بازار نقدی فروش نفت رو در این حد و اندازه تعریف کرده؟ آیا در سالهای گذشته در بورس انرژی نفت رو به این میزان فروخته؟ چقدر چند درصدش 10 درصدش رو فروخته؟ آیا یعنی آیا مثلا الان که 220 میلیون بشکه مد نظر دولت هست، آیا مثلا دولت در سالهای گذشته اومده 20 میلیون بشکه نفت اصلا نقدی بفروشه؟ خب وقتی نفت فروخته چجوری ما میخوایم این انواع اقسام ریسک ها رو در بازار ما چجوری دفعه میخوایم بیایم چیزی که نقدیشو نمیفروشیم بعد بریم تعهدی بفروشیمش، پیش فروشش بکنیم، سلف بفروشیمش؟ اصلا این از لحاظ منطق اقتصادی آدم عاقل هیچ کاری نمیکنه. مثلا این میمونه که شما برید در واقع یک فرض کنید میخواید خودرو بخرید، کارخونه ای که هنوز محصولاتش رو تو بازار نفروخته، فروش نقدی نداشته، شما میخواید برید در واقع ازش ماشین بخرید برای 2 سال دیگه. الان هم دارین دیگه تو بازارمون دارین الان هم اتفاقات میفته دیگه. الان بالاخره بنده به عنوان نماینده مجلس مرجع مراجعات مردم هم برای نمونه های همچنین مشکلاتی که اومده طرف مشکل پیش فروش خود رو در واقع کرده اون شرکت بعدن تعهداتش انجام نداده. عرض بنده اینه که ببینید وقتی کسی فروش نقدی ندارد اصلا با چه منطق اقتصادی میخواد بیاد پیش فروش و فروش آینده و فروش قطعی برای آینده و سلف انجام بدهد؟ بنابراین اصلا از لحاظ منطق اقتصادی این کار عاقلانه نیست. بعدم شما بیاید این عدد رو در حد 220 میلیون بشکه نفت، خب این عدد بسیار بزرگیه. یعنی مثلا یه موقع شما میگه من مثلا عوض کنم که 1 میلیون بشکه نفت میخوام برای 2 سال آینده بفروشم، بعد امتحان بکنم ببینم که چه عوارضی رو روی بازار داره. یه دفعه نه، اصلا نمیخواید هیچ طرح پایلوت و آزمایش داشته باشید، دفعه میخواید بپرید در واقع روی 200 میلیون. این هم اشکال داره.
درست.
عرض کنم که یک اشکال دیگه اینه که دولت اینو میخواد بیاد در واقع به قیمت ارز به اصطلاح نزدیک به قیمت بازار آزاد بفروشه. این هم اشکال داره. ببینید وقتی شما میایید 220 میلیون بشکه نفت رو بر مبنای در واقع قیمت بازار آزاد ارز پیش فروش میکنید یا فروش قطعی میکنید، شما یک مجوزی دادید، یک در واقع اجازه ای دادید برای قیمت بسیار بالای ارز. یعنی الان که فرض کنید دولت فرض کنید با این قیمت فعلی چیزی که مد نظرش هست ارز 20 هزار تومانی الان مد نظرشه، وقتی شما میایید 220 میلیون بشکه یعنی یک قرارداد بسیار بزرگ رو بر مبنای این قیمت میبندید، عملا شما قیمت ارز رو در پایه 20 هزار تومان تثبیت کردید، تجویز کردید که این بشه پایه قیمت ارز. و ما معتقدیم که اگر همچین اتفاقی بیفته قطعا به ضرر اقتصاد کشور است. یعنی میخوام اینجوری بگم خلاصش رو، اول از لحاظ حقوقی و شکلی این کار مشکل داره، ثانیا از لحاظ اقتصادی اصلا اسم گشایش نیست در ایجاد دردسر برای دولت بعدی است. یعنی دولت فعلی میخواد بیاد از در واقع پیشخور بکنه درآمد دولت بعدی رو، این کار هم از لحاظ اقتصادی اشکال داره، هم از لحاظ اخلاقی اشکال داره. و اصلا این روش اداره کشور اینجوری نیست. مثلا کدوم کشوری داره که اینجوری اداره بشود؟ و نکته سوم هم این که این تجویز میکنه قیمت بسیار بالای ارز رو به ضرر اقتصاد کشور. بنابراین ما معتقدیم که این دستاورد خاصی نداره برای اقتصاد کشور، اما ضرر زیاد داره.
درسته.
و وقتی موضوع به این در واقع ابهامات به این بزرگی وجود داره راجع به این موضوع، دولت حق نداره سر خود بره این موضوع رو در واقع دستور کار خودش قرار بده. حالا فرض کنید که حالا توش عالی هماهنگی، این موضوعی که در واقع باید حتما در مجلس بررسی بشه، حتما از لحاظ کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرید، ابعاد مختلفش دیده بشه. ما نمیتونیم یه دفعه اقتصاد کشور رو دچار تلاطم بکنیم. و خب اون اتفاقی هم که در جریان در واقع آبان 98 افتاد و تصمیمی که دولت بدون اینکه اجازه مجلس رو داشته باشه رفت انجام داد، به نظر ما تبعات خوبی برای اقتصاد نداشت، تبعات بدی داشت. و ما برای اینکه جلوی این تبعات رو بگیریم، به نظرم میاد که باید کاملا عاقلانه و کاملا با در نظر گرفتن همه جوانب موضوع رو بررسی بکنیم و عرض کنم که اون چیزی که منافع اقتصاد کشور هست رو در مجلس بررسی خواهیم کرد. اگر قانون شد دولت بره اجرا بکنه، اگر قانون هم نشود که خب بیه دیگه جای طرح نداره.
خب یک نکته دیگر، آقای طاهری در تجربه جهانی چون این روشی استفاده شده؟
من مطالعه نکردم.
نداریم. خب در صورتی که یک نکته‌ای که مطرح است این که نمایندگان مجلس همکاران شما معتقد هستند که اجرای چنین طرحی نیازمند مصوبه مجلس هست، شما همین نگاه رو دارین یا نه مصوبه شورای عالی و نگاهی که خود دولت داره کفایت میکنه و میتونه به سمت اجرا بره؟
نه، مصوبه مجلس میخواد حتما باشه. ببین مصوبه سران قانونیه، اگر باشه میتونن اجرا بکنن، نه که غیر قانونیه.
بله،
ولی نیازی به این کار نیست. ببین یه موقع یه فوریتیه، من باید مثلا در عرض زمان مثلا وقت یه اورژانس خاصی پیش اومده برای تحریم، اینا سران قوا تصمیم بگیرن. الان رادیو داره بحث میکنه، شما بحث میکنید، مردم دارن بحث میکنن، خب میفرسته مجلس، کمیسیون داره، دولت رو صدا میکنه، کار کارشناسی. تازه اگر عجله هم داره میتونه دو فوریت بده، سه فوریت بده. اصلا نیازی نیست. وقتی مسیر قانونی برای انجام یه کاری هست واقعا نیازی به مصوبه سران نیست. حتما نظر ما اینه که باید مجلس نظر بده و مجلس اگر دولت بخواد با هر فوریتی بخواد این کار رو انجام میده، کار کارشناسی هم میکنه، قصدم کمک کردن به دولت، سعی میکنه آسیب هاشو کم کنه و دست دولت رو بگیره.
خب در صورتی این اتفاق بیفته، یعنی این طرح گشایش اقتصادی در قالب لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه بشه، با عزمی هم که در نمایندگان مجلس 11 هم دیده شده که در صدد حل مشکلات مردم به ویژه مشکلات اقتصادی هستند، مجلس چه تغییراتی رو در این طرح ایجاد خواهد کرد که اجرایی تر باشه و چطور پیگیر خواهد بود که در مسیر اجرا هم واقعا دولت درست حرکت بکنه که شاهد نتایج اون باشیم؟
حالا من نظر مجلس رو نمیگم، نظر شخص خودم رو میگم. به نظر من دو تا نکته رو در سه تا نکته رو در یک، فروش نفتی که اینجا میخواد اتفاق بیفته قطعی باشه، یعنی نفت قطعی فروخته شده، الکی سوری نیستش بگن آقا نفت یه کاغذه و بعد پول بده. دو، پیش بینی بشه از همین الان از منابعی که به دست میاد، اینها که میخوان بیارن نفتشون رو تو سر رسید ارائه بدن، اینقدر تو کشور توسعه انجام دادیم که ظرفیت جذب این میزان نفت خام رو داشته باشه. سه نکته بعدی، نظارت جدی پله به پله، یعنی همونقدری که یعنی پله پله دولت که میره جلو، مثلا یه بخشی از این رو فروخ، همون بخش رو نظارت جدی، گزارش جدی که این ظرفیت خلق شد، ظرفیت خلق شد که آمادگی داره که دیگه نفت خام های کرایه شده. یعنی اینا بایستی یه جور نباشه که هی معقل کنن به چند سال. اینا رو مجلس به نظر من شخص بنده دارم انجام بده، میتونه در واقع از این طرح یه طرح خوبی رو در بیاره.
خب یک نکته ای که هست آقای رضاخواه، از هر دو بود نکته جنابالی درست، هم در بود شکلی که توضیح دادید که در مجلس باید چون این موضوعی به تصویب برسه و شکل قانونی پیدا بکنه، و هم از بود محتوایی نقدهایی که به عنوان کارشناسی مطرح کردید. از منظر دیگر اگر بخوایم نگاه بکنیم، برای اینکه در افکار عمومی مجلس متهم نشه به اینکه دولت می‌خواسته یک گشایش اقتصادی ایجاد بکنه و مجلس مانع شده، طرح جایگزین مجلس برای برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی چی است؟
بله، ببینید من در قالب توضیحات اینو یک اشاره کوچیکی کردم، دوباره همونو باز می‌کنم. ببینید همون مثال خانواده‌ای که پدرش داره خرجش
می‌ده، بله بله.
عرض کردم که برای گرداندن، یعنی برای اینکه مخارج خانواده رو تأمین بکنی، قرض راه درست نیست. باید بره پدرم خانواده بره کار بکنه، باید درآمد ایجاد، باید درآمد برای خودش داشته باشه. نمیشه تا کی ما میخواییم روی قرض کردن خانواده رو بگردنیم. در مثال بزرگترش هم دولت باید همین کار رو بکنه. دولت نمیتونه با قرض کردن کشور رو بچرخونه، باید اصلاح بکنه ساختار بودجه رو، باید ساختار اقتصادی کشور رو اصلاح بکنه. عرضم که راهکار جایگزین دولت اینه که باید ساختار بودجه اصلاح بشود. رهبری هم چند ساله این رو مطرح کردن، دولت تو این زمین در این زمینه کارهای انجام داده در حد تئوریک، اما عملی این رو در واقع انجام نداده، به منصه عمل نرسیده. ما معتقدیم که به جای اینکه دولت بره قرض بکنه، باید ساختار بودجه عوض بشه، باید منابع پایدار درآمدی ایجاد بشه. مثلا چی؟ مثلا مالیات. ما الان از ثروتمندان مالیات نمیگیریم. ببینید من الان خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم، اینکه ساختار بودجه اصلاح بشه و چه منابع درآمدی برای دولت ایجاد میشود، در واقع راههای مختلفی داره، ولی مهمترینش، یکی از مهمترین هاش مالیاته. ما الان در کشور از ثروتمندان مالیات نمیگیریم، اما از کارمندان و کارگران و اینها قبل از اینکه حقوقشون دریافت بکنن مالیات میگیریم.
بله.
اما کسی که دلالی میکنه، کسی که سوداگری میکنه، کسی که حتی در بازار بورس یه شبه، حالا یه شبه نه، اما در ظرف مثلا 6 ماه سرمایه‌اش در برابر میشه، ما مالیات نمیگیریم، اما در کشورهای دیگه از همه اینها مالیات میگیرن. ببینید شما اگر نسبت مالیاتی که دولت